بسم الله الرحمن الرحیم. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را، عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگاه خورشید، در جلسات گذشته بیت اول از غزل هفتم رو در حد امکان شرح و بسط دادیم و سعی کردیم با استناد به معانی اصطلاحاتی بنیادین در اصطلاحات صوفیه یا اهل عرفان، یعنی صوفی، آینه و جان صاف و پاک، معانی بنیادی غزل هفتم رو حداقل طبیعه و ورودیه‌ای بدان داشته باشیم. و همچنان که عرض کردم در جلسه گذشته بحث پیرامون آینه رو بستم، اما حیف هم میاد که در این مجلس اشارتی کوتاه به یک معنای ظریف دیگر نداشته باشم، و اون این که شما میدانید یکی از اصلی ترین و زیباترین تزئینات هنری در معماری اسلامی که خاص این تمدن هست، به ویژه معماری ایرانی، آیینه کاری هست. شما هنگامی که به مشاهد شریف، به قبور ائمه، مزارع شریف ائمه یا جاهای دیگری که به نحوی معماری مقدس داره مراجعه میکنید یا تشریف میبرید، بخشی از تالارها آیینه گون هست. استفاده از آیینه در معماری مقدس اسلامی از جمله ویژگی های منحصر به فرد و خاص این تمدنه. این معنا به نحوی متأثر از همون کارکرد و کاربرد شگرف آیینه در تمثیل های عرفانی است، در تأویل های عرفانی است. بنده یکی از مواردی رو که در ظهور این آیینه کاری در معماری مؤثر بوده و نقش داشته رو رأی می دانم و نظری می دانم که سید حیدر آملی در کتاب جامع الاسرار خودش اون رو بازگو کرده. این کتاب در شرح آراء عرفا و به یک عبارت یکی از مهمترین منابع در جمع بین شریعت و تصوف هست و به یک عبارت در جمع بین شیعه و عرفان. سید حیدر آملی یکی از بزرگترین علمای ایرانی و از بزرگترین مشرحان شیعی آراء ابن عربی است. او در این کتاب استفاده از آیینه کرده که به نظر بنده بسیار مؤثر بوده در ظهور آیینه کاری در معماری اسلامی، گرچه او هدفش همان تمثیل نسبت میان حق و خلق، خدا و موجودات است، اما نوع مثالی که ارائه کرده در ظهور این آیینه کاری میتوانسته نقش بسیار داشته باشه. در مقاله تفصیلی این رو بررسی کردم، اینجا فقط اشاره میکنم من باب ارتباط با آیینه بیت اول غزل هفتم و مع ذلک فالآن نتمثل فی ذلک بمثال آخر اوضح منهما. او در این کتاب خود میگوید که من به تمثل دیگری می آویزم، تمثیل دیگری میگویم، مثال دیگری میزنم که از مثال قبلی واضح تر است، یعنی مثال واحد و اعداد. و هو ان تعرف مثال الحق مع المظاهر، و این که شناخته شود تمثیل حق در موجودات او مثال الوجود ظاهر به صور الحقایق به چه صورت هست. مثالی که ایشون میزنه اینه، مثال شمعت مشتعله، او شمعی رو مثال میزنه که موضوعتون فی موضع این مخصوص، که در یک جای مخصوصی قرار گرفته و حوالی ها مرایا کثیره و در اطراف این شمع آیینه های زیادی وجود داره، آیینه هایی که جلا یافته، مصقوله، صیقل زده شده و مختلفت الاوضاع و الاشکال من التدویر و التربیع و التسلیس و التسلیس و غیر ذالک. خیلی مثال زیبایی است. در اطراف این شمع روشن که نماد الله و نور السماوات و الارض است، ما به نحوی آینه های کثیری داریم، مختلفت الاوضاع، یعنی اشکال مختلف و متعددی داره. بعضیا دایره هن، بعضیا شش ضلعی هن، بعضیا مثلث هن، بعضی ها مربع. بعد شرح میدهد هنگامی که این شمع روشن باشه، شما در تمامی این آینه ها با این اشکال مختلف که می نگرید نور این شمع رو می بینید، لکن در هر آینه ای نور به صورت آن آینه ظهور دارد. در مثلث ظهور نور مثلثی است، در مربع ظهور نور مربعی است و غیر ذالک و الا ماشاءالله. حال نتیجه‌ای که او می‌گیرد این است که حق واحد است. آن مظاهری که حق را بازتاب می‌دهند متعددند و مختلفند. تعدد و اختلاف این مظاهر بازگشت به تعدد شمع نمی کند. شمع در مقام وحدانیت خود واحد است، در حالی که مرایا و مظاهر یعنی آینه ها بسیارند. نوع پرداخت سید حیدر در جامع الاسرار، جامع الاسرار هست نه جوامع الاسرار، جامع الاسرار و منبع الانوار، در جامع الاسرار بگونه ایست که می توانست به عنوان یک فرم هندسی مورد استفاده معماران بزرگ ایرانی قرار بگیره. فلذا احتمال آن است که به نحوی معماران با رجوع به این مبانی و معانی، به ویژه با استناد به فتوتنامه ها که حلقه واسطه میان حلقه های ذکر عرفانیه با صنوف معماریه و صناعیه دیگر بوده است، محتمل با استناد به این ادله با رجوع به چنین منابعی به اون خلق شگفت صناعت بی‌نظیر معماری در آثار خود رسیدن. خب بعد از این مسئله در مورد آینه بیایم سراغ بیت دوم غزل هفتم، راز درون پرده زرندان مست پرس، چین حال نیست زاهد عالی مقام را. پیش از این پیرامون رندی و رندان صحبت کردن، تأکید مجدد چندان وجهی ندارد و همچنین از مستی هم در بیت اول دیوان الا یا ایها الساقی سخن گفتم و هم در ابواب دیگر. در مورد زهد و زاهد هم هنگامی که بحث از تصوف بود و ریشه صوفی و صوفیگری بحثی داشته، پس به یک عبارت اون چه از کلمات مهم در بیت دوم غزل هفتم وجود داره قبلا به نحوی حداقل مبانیش روشن شده. بر این اساس به دنبال ادراک کلیت بیت باشیم که به زبان ساده این است: عالم رمزی دارد و رازی. چگونه میتوان حکم به رمز و راز بودن هستی کرد؟ با استناد به تمثیل آینه. اگر نسبت بین حق و خلق، مظهر و مظهر به صورت کامل توسط عقل و ادراک بشری قابل ادراک و تبیین و استدلال بود، نه نیاز به تمثیل بود، نه نیاز به تعویل، نه نیاز به روایت‌های اولیا بود، نه نیاز به شتیات یا شتیات، چون هر دو آمده است، به هیچ کدام از اینها نبود. در قلمرو ادراک فلسفه هستی در قلمرو ادراک فلسفه خلقت رمز و رازهای بسیار وجود دارد. مطلب چنان شفاف و روشن نیست که در نگاه اول سید کمند ادراک هر مدرکی شود. در این قلمرو بسیار تلاش باید تا گوشه ای از حقایق کمند ادراک انسان شود. عالم در لفافه راز پوشیده و کار عارف و عالم ورود به ساحت راز و ادراک باطن راز است. لکن آن کسانی که صاحب رازند، آن کسانی که صاحب اسرارند، عاقلان نیستند، زاهدان نیستند، رندان مستند. حافظ در این قلمرو ابتدا تقریر می کند که هستی صاحب اسرار است، که در هستی رمز و راز بسیار است. انسان بنا به انسان بودن خود رجی بسیار قوی و غنی از کنجکاوی و عطش آگاهی دارد. انسان بنا به اینکه انسان است، دنبال فهمیدن است، در پی ادراک است. محال است هیچ انسانی فاقد این خصیصه باشد. همه انسان ها به نحوی این خصیصه رو دارند که به دنبال ادراک حقیقتند، پیگیری باطن می کنند، به دنبال ادراک اون حقایقی هستند که در نگاه اول می دانند که نمی دانند و سپس می دانند که باید بدانند. جمع این دو، این کنجکاوی و آتش را در جان آنها برمی انگیزد. از یک سو در جان انسان شعله آگاهی و ضرورت دانایی زبانه می کشد و از سوی دیگر هستی مشهود مطلق نیست. هستی روشن نیست، آشکار نیست، ظاهر نیست. هستی منقسم به ظاهر و باطن است، تقسیم شده به ظاهر و باطن است. عالم ظاهری دارد و باطنی، صورتی و سیرتی، و انسان در این ساحت به ادراک فاصله بین این صورت و سیرت هم رسیده است. فلذا بنا به این آتش و بنا به این تقسیم به دنبال ادراک آن سوی پرده است، یعنی رازها، یعنی اسرار. هم می داند هستی صاحب اسرار است و هم می داند که باید در قلمرو ادراک این اسرار حرکت بکند. هر دوی این معانی در جان انسان به علم حضوری ثبوت دارند، نه به علم حصولی. انسانها به حضور جان می دانند که نمی دانند و باید که بدانند. انسانها به حضور جان، به حضور دل، به علم حضوری می دانند که عالم صورتی دارد و سیرتی، باید صورت واگذارند و سیرت را ادراک کنند. این معانی نیاز به اثبات ندارد و تکرار میکنم، به علم حضوری در نزد انسان حاضر است. حافظ به این معنا اشاره میکنه. عالم رازی داره که در درون پرده مخفی است. شما هم به دنبال ادراک این رازید. لیکن نکته مهم، چه کسی رو به عنوان پاسخگوی سوالات خود برمی‌گذارید؟ چه کسی رو به عنوان امام خود در ادراک و پیمایش طریقت و ادراک حقیقت برمی‌گذارید؟ به دنبال زاهدان که در این بیت مقام علمای ظاهر است، علمای ظاهر بین است، کسانی که فقط عمل می کنند و بر عمل خود معرفت دارند، یا کسانی که فقط ظاهر را می دانند و در ادراک باطن هیچ تلاش و سعی نمودند. حافظ می گوید آدرس را دقیق انتخاب بکنید، اون کسی که پاسخگوی شما باشد را دقیق انتخاب بکنید. زاهد با آنکه عالی مقام است اما مشرف به راز نیست، او عارف به اسرار نیست، او در بند عمل خیش گرفتار است، در بند علم ظاهر خیش محبوس است. راز از مست باید پرسیده شود که بر هر چه قشر و زهر است ظاهریت است شوریده، و از شرابن تهورای حق نوشیده. آنچه حق در این طریقت معلمش شود عارف به اسرار می شود. حق متعلم خود را ظاهر نمی آموزد، باطن را، یعنی همان رازها را. البته بسیار توجه کنید، در طریقت حافظ و عرفای بزرگ و اصیل این معانی دلیل نمیشه که شریعت نفی بشه. شریعت جای خود رو داره. زهد جای خود رو داره. عبادات جای خود رو داره. ولی قره شدن به عبادات، الین شدن و از خود بیگانه شدن توسط عبادات، این هنگامی است که عبادت رو و زهد رو حجاب طریقت میکنه. اینجاست که مشکل داره. پس این معانی رو نفی شریعت نگیرید و نینگارید. نفی اون شریعتی باید انگاشت که ظاهر پرست است و سر در پی ادراک حقیقت نماز ندارد، اسرار نماز ندارد، عمل را بنابرای تکلیف متکلفانه انجام دهد. عرفای بزرگ، حکمای بزرگ بر چنین زهدی شوریدند، لیکن آن زهدی را که عرض کردم در جلسات گذشته، انگامی که از عین القضات آینه می گفتیم و تعریفی که عین القضات به نقل از بایزید از صوفی ارائه می کرد، یادتون هست اونجا بحث صوفی و زاهد شد. آن که زهد خود را ابزاری می کند برای ورود به قلمرو به طریقت و تصوف حقیقیه، او زهدش زهد عالی مقام است. ولی زاهدی که گرفتار نام است و ظاهر و به طعنه اینجا حافظ عالی مقام نامیده او را، رازها رو از او نپرسید. رازها رو باید از رندان مست پرسید. یک جای دیگر حافظ به این معنا اشاره میکنه که اتفاقا هم ارتباط کاملی با بیت اول غزل اول داره و هم اون چه که در این بیت دوم غزل هفتم عرض کردیم، و اون اینه: تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول. آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل، حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت، از شافعی نپرسید امثال این مسائل. فوق العاده زیبا. می توان با کنار هم قرار دادن راز درون پرده زرندان مست پرس، چین حال نیست زاهد عالی مقام را، با حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت، از شافعی نپرسید امثال این مسائل. به نحوی حلاج رو از جمله مصادیق مطلق رندان مست دانست و شافعی را از جمله مصادیق زاهد عالی مقام. به هر حال در بیت دوم غزل هفتم در پیوست معنوی با بیت اول، حافظ بعد از آنکه صوفی را به تصفیه دل می‌خواند تا جانش صفا یابد، جان صافی را مشرف و عارف به رازها می‌داند. یعنی دل چو صاف گردید آینه حضور اسرار می‌شود، آینه ظهور رازها می‌شود. شخص صوفی با امر صوفی بیا تبدیل به رند مست می شود و رند مست مشرف به اسرار است. برخی بزرگواران در مصرع دوم بیت دوم نسبتی ایجاد کرده اند بین حال و مقام و به نحوی این رو از جمله قدرتگری ها و قدرت نمایی های حافظ دانسته اند در استفاده از معانی، زیرا این حال و مقام رو به نحوی همان حال و مقامی گرفته اند که در جلسات اول این مجالس اگر بیاد داشته باشید در بحث آن غیبت و حضور، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو، حافظ متا ما تلق من تهوا به دنیا و اهملها، این رو داشتیم. یعنی بحث حال و مقام که دو صفت از صفات روحانیه عرفانی هست رو داشتیم. برخی بزرگواران این حال و مقام رو به این معنا گرفتن و دوم این که بین پرده و مقام که دو اصطلاح موسیقایی است نیز گفتن ایهام و تناسب وجود داره. به هر حال در بیت دوم غزل هفتم جان پاک صوفی مظهر اسرار الهی می شود و طالبان طریقت و سالکان به نحوی انذار می شوند که مبادا حقایق جان خود رو یا طلب این حقایق رو به نزد ظاهر پرستان برند، بلکه در این قلمرو کسانی که شراباً طهورا نوشیده و به حقیقت حق رسیده و مشرف به اسرار و عارف به رازها شده اند، اینان باید مخاطب قرار گیرند و جان تشنه مرید را پاسخگو باشند. راز درون پرده زرندان مست پرس، چین حال نیست زاهد عالی مقام را. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.